فصل در بیان رفعیت در نماز و تقلید آن است. این که در این حدیث شریف وارد است که بر تو باد به بلند کردن دست ها در نماز و برگرداندن و تقلید نمودن آن، ظاهر آن است که رفع دست در وقت تکبیرات باشد و مقصود از تقلید آن محتمل است باطن کفها را به سوی قبله متوجه کردن باشد، چنانچه یکی از مستحبات رفع دست است در وقت تکبیر. و شاید از رفع ید در این حدیث مقصود رفع در وقت قنوت باشد و مقصود از تقلید آن باشد که باطن کفها را به سوی آسمان قرار دهد، چنانچه فقها رضوان الله علیهم فتوا به استحباب آن دادند و در دلیل آن مناقشه کردند، گرچه بعد از سیره قطعیه متشرعه به طوری که از قنوت گویی جز این ترتیب چیز دیگر نمی فهمند و به رفع یدین مطلقاً هر طور اتفاق افتد کفایت نکنند، احتیاج به دلیل دیگر نیست. به جمله از هر در این روایت شریفه احتمال اول است.
و بدان که مشهور بین فقها رضوان الله علیهم استحباب رفع دست هاست در تکبیرات، و بعضی قائل به وجوب شدند به واسطه ظاهر بعضی اوامر و اخباری که در تفسیر آیه شریفی فصل رب بکردن هر وارد شده که این نهی که خداوند تعالی امر دان فرموده رفع دست است در وقت تکبیرات. ولی شواهد کثیری در اخبار است که دلالت بر استحباب آن می کند، مثل تعلیلاتی که وارد است در آنها، خصوصا روایت فضل ابن شازان از حضرت رضا سلام الله علیه، علاوه بر آنکه صحیحه علی ابن جعفر نص است در عدم وجوب، و این اخبار با قطع نظر از قرائن صارفه ظاهرند در وجوب. و تعریف جمع هم بر استحباب است تحکیما لنص الظاهر. و آن روایت گرچه رفعیت را از غیر امام برداشته و ممکن است دعوی کرد که ظاهران است که متعرض حال امام و مأموم است و از فرادا ساکت است و منافات ندارد که رفع واجب باشد بر همه، ولیکن رفعیت امام کفایت می کند از مأمومین، چنانچه قرائت امام مجزی است از قرائت آنان. و بنابراین احتمال که از هر احتمالات است در روایت، خدشه بعضی محققین متأخرین نیز وارد نشود که مستلزم حمل مطلق بر مقید شود، ولی معذاله عدم قول به این تفصیل و زهاب مشهور قدیمن و حدیثن و قرائن خارجیه و داخلیه مجالی برای بحث باقی نگذارد و تا این اندازه از وظیفه این اوراق نیز خارج بود. ولی معذالک که این رفعیت یکی از آداب مستحب است، سزاوار نیست که انسان حتی المقدور آن را ترک کند، خصوصا در مثل چنین مستحباتی که در میان علما قول به وجوب هم دارد که بنابر این احتیاط در این هم اقتضا می کند که انسان آن را ترک نکند.
در بیان سر رفع یدین است. در هر صورت بلند کردن دست ها در نماز در هر تکبیری زینت نماز است و نماز جبرئیل علیه السلام و ملائکه سماوات سبع بدین طریق است. چنانچه اصبغ ابن نباته از جناب امیرالمؤمنین علیه السلام نقل نموده و حضرت رضا سلام الله علیه موافق آنچه از علل و عیون اخبار نقل شده فرموده است: علت این که دست ها در تکبیر بلند می شود آن است که در آن قسمی از انقطاع و تخلیص و تضرع است. پس خدای تعالی دوست دارد که در وقت ذکر او بنده منقطع به سوی او باشد و متضرع و خالص باشد و برای آن است که به واسطه رفعیت انسان متوجه شود و احضار نیت کند و قلب اقبال کند. و این فرموده مطابق است با آنچه بعضی اهل معرفت گویند در سر رفعیت که به واسطه آن قیل را به پشت سر اندازد و خار طریق وصول را از میان بردارند و خود را منقطع از ماسوا و خالص و مخلص بی شائبه توجه به غیر و غیریت که شرک است در مذهب عشق و محبت گردانند. آنگاه به معراج حقیقی معنوی و مسافرت الالله روند و این مسافرت و معراج بی رفت غیر و غیریت و ترک خودی و انانیت صورت نگیرد، چنانچه با تکبیرات سبعه افتتاحیه، خرق حجب سبعه کلیه ملکیه و ملکوتیه گردد.
پس نماز اولیا چنان است که در هر تکبیری حجاب خرق کنند و عوالم این حجاب را رفت کنند و قاتلین این سرادق را ترک گویند. پس از آن کشف حجاب دیگری بر آنها شود و تجلی تغییدی دیگری بر قلوب آنها گردد. باز آن خار طریق آنها نگردد و مایه سرگرمی و توجه قلبی آنها نشود و آن را به تکبیر دیگر خرق کنند. گویی باطن قلب آنها می سراید:
الله اکبر من ان یتجلا تجلیا تقییدیا.
چنانچه شیخ الاولیای والمخلصین جناب خلیل الرحمن در آن سفر عرفانی شهودی و تجلیات تقییدی فرمود: پس سالک الالله و مسافر کوی عشق و مجذوب طریق وصول یک یک حجب را خرق کند تا به تکبیر آخر رسد و بدان حجاب سابع را خرق کند و رفض غیر و غیریت کند و گوید: وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض، تا آخر آیه. چنانچه حضرت ابراهیم خلیل گفت: پس از آن فتح باب گردد و کشف سبحات جلال بر او شود، باز استعاذه کند و با اسم خدای تعالی وارد شود. و اشاره به این فرموده است در حدیث شریف محمد ابن علی ابن الحسین رضوان الله علیه:
به اسناده عن ابن الحسن علیه السلام انه روى لذلك علة اخرى وهي ان النبي صلى الله عليه واله لما اسري به الى السماء قطع سبع حجب فكبر عند كل حجاب تكبيرا فأوصله الله عز وجل بذلك الى منتهى الكرامه.
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله را که به آسمان سیر دادند در شب معراج 7 حجب را قطع فرمود و در نزد هر حجابی تکبیری فرمود تا واصل کرد خدای تعالی او را به منتهای کرامت. و در حدیث دیگر قریب به این مضمون از جناب موسی بن جعفر علیه السلام نیز نقل شده است، الا آنکه در آن حدیث است که جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از رفع هر حجابی تکبیری گفت. و این اوفق به اعتبار ذوقی و مشرب عرفانی است، زیرا که با هر رفعیت رفع حجابی و رفع ستری شود و به ظهور نوری از انوار کرامت تکبیری گفته شود. و چون آن نور تقییدی است از حجب نورانیت، لحاظا باز با رفع یدین رفع شود و ترک گردد تا تجلی ذاتی مطلق شود و وصول به منتهی الکرامه که غایت آمال اولیاس حاصل شود. آن حدیث ثابت را به این میتوان ارجاع کرد. در هر صورت ما از ادراک این معانی محرومیم تا چه رسد به شهود یا وصول، و بدی و بدبختی با آن است که منکر همه مقامات و مدارج نیز شویم و معراج اولیا و نماز پاکان را نصف خود می دانیم و کمال آن را شبه کمال عمل خود می دانیم. آیت آنچه تصور می کنیم و فوق آن را ادراک نمی کنیم آن است که نماز آنها قرائت و سایر آدابش خوب است و خالی از شرک و ریا و سمعه است، یا آنکه عبادت آنها برای خوف از جهنم و شوق بهش نبوده، و این یکی از مقامات رسمیه رایجه آنهاست و از برای آنها در نماز و این معراج روحانی مقامات دیگری است که در وهم ما نیاید.
در تنبه به یکی از مکاید شیطان است. بالجمله آنچه در این مقام که قلم بی اختیار رسید لازم است تنبه به آن است که بدترین خارهای طریق کمال و وصول به مقامات معنویه که از شاهکارهای بزرگ شیطان قطاع الطریق است، انکار مقامات و مدارج غیبیه معنویه است که این انکار و جهود سرمایه تمام زلالات و جهالات است و سبب وقوف و خمود است و روح شوق را که براق وصول به کمالات است می‌میراند و آتش عشق را که رفرف معراج روحانی کمالی است خاموش می کند، پس انسان را از طلب باز می دارد. به عکس اگر انسان به مقامات معنویه و معارج عرفانیه عقیدت خالص کند و ایمان آورد، چه بسا شود که این خود به آتش عشق فطری که در زیر خاک و خاکستر هواهای نفسانی خمود شده کمک و مدد کند و نور اشتیاق را در اعماق قلب روشن کند و کم کم به طلب برخیزد و به مجاهد قیام کند تا مشمول هدایت حق و دستگیری آن ذات مقدس شود. والحمدلله.
مسواک است. بدان که مسواک نمودن که در این حدیث شریف جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله وصیت به آن فرمودند، یکی از آداب مستحبه شرعی است مطلقاً و در مواقع خاصه مؤکد است، مثل قبل از وضو و نماز و در وقت قرائت قرآن و وقت سحر و وقت برخاستن از خواب. و در اخبار شریف سفارش بریغ و تأکید تام در باره آن شده است و از برای آن خواص و آثار بسیار ذکر شده است و با به ذکر بعضی از آن این اوراق را متبرک می کنیم.
کافی به اسنادی عن ابی عبدالله علیه السلام قال فالسواک اثنتا عشرت خصله هو من السنه و مطهره للفم و مجلات للبصر ويرضي الرب ويذهب بالبلغم ويزيد في الحفظ ويبيض الأسنان ويضاعف الحسنات ويذهب بالحفرة ويشد اللثة ويشهي الطعام ويفرح به الملائكة.
فرمود در مسواک 12 خصله است. از سنت رسول خداست، چنانچه در اخبار کثیر است که مسواک از سنن پیغمبران است و پاکیزه کننده دهان است و روشنی چشم را زیاد کند و خدای تعالی را راضی می کند و بلغم را می برد و حافظه را زیاد می کند و دندانها را سفید می نماید و حسنات را مضاعف می کند و بصورات و جوشهایی که در پی دندان است زایل می کند و لثه ها را محکم می کند و اشتهای به طعام را زیاد می کند و ملائکه را خوشنود و فرحناک می کند.
و در حدیث دیگر نیز قریب به این مضمون وارد است و این بصورات و قرحه ها که در این حدیث شریف وارد است عبارت است از جوش ها و قرحه های کوچکی که در بن دندان ها پیدا شود و چرکی سفید و متعفن در آن تولید می گردد که در وقت جویدن غذا آن بصورات منفجر شده و از آن چرک ها مخلوط به غذا شده اسباب کثیری از امراض از قبیل سوء هضم و غیره گردد و اطباء حاضر آن را پیوره گویند و به آن خیلی اهمیت می دهند. حتی آنکه برای معالجه آن محتاج به کشیدن دندان ها شوند. پس انسان با قطع نظر از جهات غیبیه باطنیه که اعظم آنها رضایت حق است برای حفظ صحت و تنظیف نیز باشد خوب است و آن مواظبت کند و به این سنت مستمری انبیا قیام کند. و در حدیث است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود اینقدر جبرائیل به من سفارش مسواک نمود که من بر دندانهای خود ترسیدم و فرمود اگر به واسطه مشقت نبود من بر امت خود واجب می کردم مسواک را قبل از وضو و هر نمازی. و جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله آب وضو و مسواک خود را زیر بالین سر مبارک می گذاشتند در شبها و سر ظرف آب وضو را با چیزی می پوشندند و وقتی از خواب ناز بیدار می شدند مسواک می کردند و وضو می گرفتند و 4 رکعت نماز می خواندند و می خوابیدند و پس از آن بیدار می شدند و مسواک می کردند و وضو می گرفتند و نماز می خواندند. جناب صادق علیه السلام پس از ذکر این حدیث فرمود شما نیز تأسی نیکو کنید به رسول خدا صلی الله علیه و آله. و در حدیث است که 2 رکعت نماز با مسواک افضل است از 70 رکعت بدون مسواک، حتی آنکه مستحب است اگر انسان فراموش نمود مسواک را قبل از وضو بعد از آن به جا آورد و پس از آن 3 مرتبه مزمزه کند. و اخبار در این باب بسیار است. هر کس طالب است به کتب اصحاب مراجعه کند.
فصل در بیان مبادی محاسن اخلاق و مساوی آن که در زیل وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. گرچه ما در این اوراق به مناسبت بسیاری از اخلاق نفس را به طور تعبید و تفصیل بیان نمودیم و طریق اتصاف به محامد اخلاقیه و اجتناب از مساوی و مفاسد آن را به قدر مناسب و میسور شرح دادیم، ولی در این مقام به ذکر جملی و بیان جامع آن می‌پردازیم. بدان که خلق عبارت از حالتی است در نفس که انسان را دعوت به عمل می‌کند بدون رویه و فکر. مثلا کسی که دارای خلق سخاوت است، آن خلق او را وادار به جود و انفاق کند بدون آنکه مقدماتی تشکیل دهد و مرجحاتی فکر کند. گویی یکی از افعال طبیعیه اوست، مثل دیدن و شنیدن. و همینطور نفس عفیف که این صفت خلق آن شده است به طوری حفظ نفس کند که گویی یکی از افعال طبیعیه اوست، و تا نفس به واسطه ریاضت و تفکر و تکرر به این مقام نرسد دارای خلق نشده است و کمال نفس حاصل نگردیده و بین آن است که آن خلق اگر از کمالات است زایل شود و عادات و اخلاق سیئه بر آن غالب آید. ولی اگر مثل افعال طبیعی شد و قوا و آلات رام گردید و قهر و سلطنت حق ظاهر شد، زوالش مشکل شود و نادر اتفاق افتد.
و علمای اخلاق فرمودند این حالت و خلق نفس گاهی در انسان طبیعی است و راجع به اصل فطرت و مربوط به مزاج است، چه در جانب خیر و سعادت یا شر و شقاوت. چنانچه مشهور است بعضی از زمان طفولیت رو به خیرات و بعضی مایل به شرورند، بعضی به ادنا چیزی غضب کنند و با چیز مختصری وحشت کنند و با سبب کوچکی به فزع آیند و بعضی به خلاف آنانند. و گاهی این اخلاق نفسانی استفاده شود به عادات و معاشرات و تدبر و تفکر، و گاهی ابتدا از روی تفکر و رویه حاصل شود تا ملکه گردد. و در این مقام اختلافاتی نمودند که اشتغال به ذکرانها و بحث در اطراف آن از وظیفه این اوراق خارج است و ما را از مقصد اصلی باز می دارد و ما به ذکر آنچه در این مقام مناسب و مفید است می پردازیم. پس گوییم که باید دانست که مقصود از طبیعی بودن و فطری بودن خلقی آن نیست که ذاتی غیر قابل تغییر است، بلکه جمیع ملکات و اخلاق نفسانیه تا نفس در این عالم حرکت و تغییر است و در تحت تصرف زمان و تجدد واقع است و دارای هیولا و قوه است، قابل تغییر است و انسان می تواند جمیع اخلاق خود را متبدل به مقابلات آنها کند. چنانچه دلالت بر این مدعا کند علاوه بر برهان و تجربه، دعوت انبیا و شرایع حق به سوی اخلاق کریمه و رفع آنها از مقابل آنها.
و باید دانست که علمای فن اخلاق مجموع فضایل نفس را در تحت چهار جنس داخل کردند که آن چهار عبارت است از حکمت و عفت و شجاعت و عدالت. و حکمت را فضیلت نفس ناطقه ممیز دانستند و شجاعت را از فضایل نفس غضبیه و عفت را از فضایل نفس شهویه و عدالت را تعدیل فضایل سلاس شمردند و سایر فضایل را به این چهار فضیلت ارجاع کردند و تفسیر و تحدید هر یک از آنها از عهده این اوراق خارج است و برای امثال ما چندان مفید نیست. آنچه دانستنی است آن است که به موجب حدیث منقول از رسول اکرم صلی الله علیه و آله
بایست لی اتمم مکارم الاخلاق،
قایت بعثت و نتیجه دعوت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله اکمال مکارم اخلاق است. و در احادیث شریفه مجملن و مفصلن به مکارم اخلاق بیش از هر چیز بعد از معارف اهمیت دادند و ما پس از این بعضی از آنها را ذکر میکنیم انشاءالله، و اهمیت آن بیش از آن است که ما از عهده حق بیان آن برآییم. اینقدر معلوم است که سرمایه حیات ابدی آخرت و رأس المال تعیش آن نشأه حصول اخلاق کریم است و اتصاف به مکارم اخلاق است، و آن بهشتی که به واسطه کرائم اخلاقی به انسان اعطا شود که بهشت صفات است، هیچ طرف نسبت نیست با بهشتی که جسمانی اعمالی است و در آن از جمیع نعم و لذات جسمانی اعظم و احسن آن موجود است، چنانچه ظلمت ها و وحشت هایی که در اثر اعمال سیئه برای انسان حاصل شود بالاتر از هر عذاب علیم است.
و انسان تا در این عالم است می تواند خود را از این ظلمت نجات دهد و به آن انوار برساند. آری می تواند، ولی نه به این حالت سردی و خمودی و سستی و فتور و سهل‌انگاری که در ماست، که همه می بینید که با هر خلق زشت و اثار ناپسندی که از اول طفولیت بزرگ شدیم و با معاشرت و معانستهای نامناسب تهیه کردیم تا آخر باقی می مانیم. سهل است روز به روز بر آن سربار میکنیم و میافزاییم. گویی گمان نداریم که عالم دیگری هست و نشئه باقی دیگری خواهد آمد. وای اگر از پس امروز بود فردایی. و گویی که دعوت انبیا و اولیا علیهم السلام به ما هیچ مربوط نیست و معلوم نیست ما با این اخلاق و اعمال به کجا می رسیم و با چه صورتی محشور می شویم. یک وقت تنبه پیدا می کنیم که کار از دست ما خارج و حسرت و ندامت نصیب ماست و غیر از خود کسی را نتوانیم ملامت کنیم. انبیا علیهم السلام طریق سعادت را نشان دادند و علما و حکما فرمایشات آنها را برای ما تفسیر نمودند و طرق معالجه امراض باطنی را بیان کردند و با هر زبان ترجمه و با هر بیان تزریق نمودند و به گوش ما فرو نرفت و چشم و گوش و قلب خود را از آن بستیم. پس باید ملامت به خود ما برگردد، چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله در این حدیث که به شرح آن اشتغال داریم فرموده است و اینقدر در اخبار و آثار سفارش اتصاف به مکارم اخلاق و اجتناب از مقابلات آنها شده است که به میزان نیاید و ما حتی از مراجعه به کتاب آنها غفلت داریم.
هان ای عزیز، تو اگر با اخبار و احادیث سر و کار داری به کتب شریف اخبار، خصوصا کتاب شریف کافی مراجعه کن، و اگر با بیان علمی و اصطلاحات علما سر و کار داری به کتب اخلاقیه از قبیل طهارت الاعراق و کتب مرحوم فیض و مجلسی و نراقیان مراجعه کن، و اگر خود را از استفاده مستقیم می‌دانی یا اتصاف به اخلاق کریمه و احتراز از سیئات اخلاقیه را لازم نمی‌دانی، جهد خود را که ام الامراض است معالجه کن. و ما ختم می‌کنیم این مقام را به تبرک به ذکر بعضی اخبار شریفه این باب.
فقیه به اسناده عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا الله خص رسوله صلی الله علیه و آله بمكارم الاخلاق فامتحنوا انفسكم فان كانت فيكم فاحمدوا الله وارغبوا اليه في الزيادة منها. فذكرها 10: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروة.
و این حدیث از چندین طرق نقل شده، الا اینکه از معانی الاخبار رضا عوض حلم نقل شده است. حاصل آن که خدای تعالی رسول خود را به مکارم اخلاق اختصاص داد، پس امتحان کنید شما خود را. اگر این صفات در نفوس شما بود، حمد خدا کنید و به سوی خدا توجه کنید برای زیادت. پس 10 تایه از آن صفات را ذکر فرمود، چنانچه در روایت است و در وافی از کتاب کافی این حدیث را با مختصر تفاوتی نقل فرموده.
و عن المجالس بإسناده عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام انه قال عليكم بمكارم الاخلاق فان الله عز وجل يحبها واياكم ومذام الافعال فان الله يبغضها إلى أن قال وعليكم بحسن الخلق فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.
فرمود متمسک شوید به مکارم اخلاق و خویهای کریمانه، زیرا که خدای تعالی دوست می‌دارد آنها را، و دوری کنید از عملهای زشت، زیرا که خداوند بغض دارد به آنها، تا آنکه فرمود تمسک کنید به حسن خلق، زیرا که آن می رساند صاحبش را به درجه روزداران و نماز گذارند.
کافی به اسنادی عن ابی جعفر علیه السلام قال این اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا.
کاملترین در ایمان کسی است که خلقش نیکوتر باشد.
وبإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن خلق.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: در روز قیامت در میزان اعمال نگذارند چیزی افضل از حسن خلق. و فرمود: بیشتر چیزی که امت مرا داخل به بهشت می نماید پرهیزگاری از خوف خداست، نیکوی خلق است. و جناب صادق علیه السلام فرمود: نیکویی و حسن خلق دیار را آبادان کنند و عمرها را زیاد نمایند. و فرمود: خداوند تعالی برای حسن خلق ثواب مجاهده در راه خدا دهد، مجاهده‌ای که شب و روز صاحبش مشغول باشد. و در این باب اخبار بسیار است، و چنانچه حسن خلق موجب کمال ایمان و ثقل میزان و دخول در جنان است، سوء خلق به عکس آن ایمان را فاسد کند و انسان را به عذاب الهی مبتلا کند، چنانچه در احادیث شریفه به آن اشاره شده است.
كافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سوء الخلق لا يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل.
فرمود: چنانچه سرکه عسل را فاسد می‌کند، خلق بد ایمان را فاسد می‌کند. و در روایت دیگر است که خلق بد عمل را فاسد کند چون سرکه عسل را. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله منقول است که خدای تعالی ابا دارد از قبول توبه کسی که صاحب خلق بد است. سوال شد از علتان، فرمود: برای آنکه هر چه توبه می کند از گناهی واقع شود در گناهی بدتر از آن. و در حدیث است که کسی که خلقش بد شد خودش را به عذاب مبتلا کرد. معلوم است که خلق زشت انسان را دائما معذب دارد و در نشاعات دیگر نیز اسباب سختی و فشار و ظلمت است، چنانچه در شرح بعضی احادیث بیان کردیم. والحمدلله اولا و آخرا.
تبیان دتنت، گنجینه صوتی.